ذاتی نداریم، ذات متمیز بدون تمیز نمیشه. پس ذات متمیزی باید داشته باشیم، بگیم این ذات این اثر را ایجاد کرد. کی میتونیم بگیم این ذات؟ وقتی که تمیز داشته باشه. و فرض این است که قبل از این که تمیز را ایجاد کند، فقط همون حیثیت مشترکی تمیزی ندارد. فاهم محال. و این کان معلولا لغیره، کانت ذات مفتقرتن فی تمیزها الى غیرها. فاهم محال. فتعدد واجب الوجود على جمیع تقادیره محالون. و اورد علیه شبهة المنسوبة الى ابن کمونه. و فی الاسفار، در اسفار فرموده که اول من ذکرها الشیخ الاشراقی یا شیخ الاشراق فی المطارحات. میگه این اشکال اصلش مال شیخ اشراق هست. ثم ذکرها ابن کمونه و هو من شراح کلامه. ابن کمونه کتاب های شیخ اشراق را شرح کرده، این شبهه را اونجا پرورونده، به اون نسبت دادن، در صورتی که اصل شبهه مال شیخ اشراق. فی بعض مصنفاتی و اشتهرت باسمه. خب حالا اون شبهه چیه؟ شبهه این است لمن لا یجوز ان یکون هناک ماهیتان بسیطتان مجهولت الکون متباینتان به تمام ذات. فرض کنیم که هر یک از این دو واجب یک ماهیت مجهول الکونی دارن. میگه مجهول الکون برای اینکه شما نپرسید ماهیتش چیه تا توش گیر کنه. میگه ما نمیدونیم. یک ماهیت مجهولت الکونی داره و این بسیط. اون یکی هم یه ماهیت مجهولت الکونی داره، اونم بسیط. هیچ جهت مشترک هم بین اینا نیست. میگید هر دو موجودن. میگید موجود بودن دلیل این نمیشه که ذات اینا مشترکن. این مفهوم عرضی است. یحمل علیه حملن عرضی ها. و یکون و قول الوجود علیه ما قولن عرضی ها. یعنی حمل الوجود علیه ما بالعرض. و هذه الشبهه كما تجري على القول باصاله الماهيه المنسوب الى الاشراقيين تجري على القول باصاله الوجود. روی اصالت وجود که خب روشن میشه دو تا ماهیت فرض کرد، ماهیت ها اصیلا دیگه. اما بنابر قول باصاله وجود اون هم تا ما وجود را مشکک ندانیم این شبهه را نمیتونیم جواب بدیم. تجری علی القول به اصالت الوجود و کون الوجودات حقایق بسیطتن. اگر کسی قائل به اصالت وجود شد اما وجودها را حقایق بسیط متباین به تمام ذات دانست، باز هم این شبه را نمیتونه جواب بده. المنصوب الی المشائین. پس این استدلال پایش بر اصالت الوجود و تشکیک در وجوده. یعنی اگر این دو اصل را پذیرفتیم میتونیم این برهان را تمام کنیم، والا این برهان از کار میفتیم. بل حجت مبنیت علی اصالت الوجود. البته اون کسی که اقامه کرده این حجت را جایی نگفته که من قائل به تشکیک وجود هستم. ایشون میفرمایند که مبناش این است، یعنی در صورتی که این دو اصل را بپذیریم این حجت را میشه تمام کرد. و کونه و کون الوجود حقیقتا واحده مشککتا ذات مراتب مختلفه. خب حالا بنابر اصالت وجود و تشکیل در وجود چگونه جواب میدیم؟ میگیم این که درباره هر دو میگید وجود هستن صرف مفهوم انتزاعی را ما اراده نمی کنیم. منظور این است که حقیقت وجود مشکک هم در این است و هم در اون و این حقیقت واحده است. البته تعبیر میکنند این برای جواب از این شبهه به این صورت میگن که مفهوم واحد از مصادیق متعدد و معنی و متعدد انتزاع نمیشه. از یه همچون مصادیقی که فرض این است که در حقیقت مشترک هستن و لا ممکن است مصادیق متباینی باشند و مفهوم واحدی ما انتزاع بکنیم، مثل همون مفهوم شیء، مفهوم ماهیت، مفهوم وجود، مفهوم انتزاعی وجود. این اشکالی نداره و این است که در باب اساس تشکیک در وجود این شبهه را مطرح کردیم که صرف این که وجود مفهوم واحدی است این دلیل نمیشه بیان که حقیقت وجود حقیقت واحدی است. اونو باید از راه دیگری اثبات کنیم. حالا فرض این است که ما قائل به تشکیک وجود هستیم، مثلا از راه علیت و معلولیت و سنخیت بین علت و معلول. بعد از این که تشکیک وجود را پذیرفتیم، حقیقت وجود یک حقیقتی است که در همه موجودات سریان دارد نه اینکه مفهوم وجود صرفا بر اینها اطلاق میشه. اون مفهومی که حکایت از این حقیقت مشترک میکند نمیتونه حاکی باشه از دو امر متباین به تمام ذات. و عجیب عن الشبهه بانها مبنیتون الانتزاع مفهوم واحد من مصادیق کثیره متباینه. یعنی شما گفتید که یحمل الوجود علیها حملا عرضی، یا این در کی در چه صورت میشه که یک مفهوم بر دو چیز متباینه به تمام ذات هم بشه؟ در چه صورت ممکنه؟ اون وقتی که شما بگید هم انتزاع یک مفهوم از اشیاء متباین به معنا متباین ممکنه و این چنین چیزی ممکن نیست و هو محالون، نمیشه یک مفهوم رو از مصادیق متعدد به معنا متعدد انتزاع کرد. برهان آخر، دلیل دیگری آوردند که اگر ما دو تا واجب فرض بکنیم، قبلا گفتیم که نسبت دو واجب با هم امکان بالقیاسه، یعنی هیچ گونه نیازی به همدیگه ندارند، رابطه وجودی اینها با همدیگه ندارند. پس نمیشه فرض کرد که این دو تا واجب یک نحو وحدتی داشته باشند، یعنی در وجود با هم پیوندی داشته باشند. اگر پیوندی داشته باشند که میشه ترکیب و اون مسئله قبلی میشه، و ترکیب از واجبین هم محاله. این که هیچ. پس اگر ما دو تا واجب الوجود فرض کنیم، باید دو تا واجبی فرض کنیم که هیچ رابطه وجودی با هم ندارن و نسبتشون امکان بالقیاس. خب چنین دو موجودی که رابطشون امکان بالقیاس هست، هر یک از اینها واجدن چیزی را که دیگری واجد نیست و بالعکس. اگر شما دو تا وجود فرض کنید که یک رابطه علی و معلولی داشته باشند با هم، یکی برای دیگری واجب بالقیاس باشد نه امکان بالقیاس، این میتونید فرض کنید که هرچه این دارد اون دیگری دارد نه بالعکس. مثل واجب و ممکنات، هرچه ممکنات دارد واجب دارد ولا عکس. اینا میشه فرض کرد که دو تا موجود داشته باشین، هرچه این یکی داره اون یکی هم داشته باشید. ولی اگر دوتا موجود در عرض هم بودن، رابطه علی و معلولی بینشون نبود، بلکه امکان بالقیاس داشتن، یعنی کاملا از هم مستقلن، این معناش اینه که هرچی این داره اون نداره، هرچی اون داره این نداره، لازمش این است که وجود بین این دوتا، وجود اصیل بین این دوتا تقسیم بشه، یعنی هر کدام از اینا ناقص بشه، و به عبارت دیگر یک نوع ترکیبی در ذات بین وجود و عدم باید قائل بشین، و اونم قبلا اثبات کردیم که در ذات واجب چنین ترکیبی هم محال است. برهان آخر، لو تعدد الواجب به ذات، یعنی کان هناک واجبان به ذات مثلا، کان بینهما امکان بالقیاس، من غیر ان یکون بینهما علاقتون ذاتیتون لزومیه. نمیشه یک رابطه لزومی بین اینها تصور کرد، برای اینکه علاقه لزومیه یا بین علت و معلول است یا بین معلول این علت ثالثه، اونم در رابطه با علتش، و دوتا واجب نه علت و معلول هستن نه معلول این علت ثالثه هستن. لانها لا تتحقق، یعنی علاقه لزومیه تحقق پیدا نمی کنه بین دو شی مگر اینکه یکی علت باشه و دیگری معلول، یا هر دو معلول علت ثالثه باشه. پس به هر حال یه معلولیتی باید در عهد الواجبین یا در هر دوشون فرض کنید، و اینم که با واجب بودن نمیسیست. پس هر یک از اینها کاملا مستقل از دیگری است، نسبتشون امکان بالقیاس است. خب این مقدمه. وقتی دو چیز کاملا از هم مستقل شدن، معناش اینه که هر کدام وجود خاص خودشون دارند و وجود دیگری را ندارند، پس جهت عدمی از هر کدام از اینها انتزاع میشه. فإذن لكل واحد منهما حظ من الوجود و مرتبه من الكمال ليس للآخر، فذات كل منهما بذاته واجد لشيء من الوجود و فاقد لشيء من، فقد تقدم انه ترکب مستحيل من الواجب. این ترکب از وجود و عدم هست، قبلا گفتیم محال. برهان آخر ذکره الفارابی في الفصوص. فصوص یک کتاب کوچولی است مال معلم ثانی ابو نصر فارابی، خیلی مطالب را به صورت موجز و تلگرافی بیان کرده. اینکه احتیاج داره به شهر، به شهر گاهی هم بزرگان در شهرش با هم اختلاف پیدا میکنن که این چی میخواد بگی، مثل کلمات قیصر همش. برهان برای اثبات توحید آورده، ببینید در یک سطر: وجود الوجوب، وجوب الوجود لا ينقسم بالحمل على كثيرين مختلفين بالعدد و الا لكان معلولا. خب ترجمه تحتل رفتیش که روشن، وجوب وجود را ما اگر بر دو چیز یا بیشتر هم کنیم، این به واسطه این کثرت عددی انقسام پیدا نمی کند. اگر انقسام پیدا کند معلول خواهد بود. پس معلوم میشه که وجوب وجود واحد است، کثرت ندارد. این چی میخواد بگه با این عبارت موجز؟ ایشون یک توضیحی برای این کلام میدن. میگن ممکن است منظور فارابی این باشه که اگر فرض کنیم ما یک حقیقتی دارای کثرت باشه و افراد متعدد داشته باشه، این از دو حال خارج نیست. یا باید بگیم کثرت لازمه ذاتشه، یعنی ذاتش اقتضای کثرت را دارد، یا باید بگیم این کثرت یک امر عرضی است برای او. اگر بگیم ذاتش اقتضای کثرت دارد، هیچ وقت تحقق پیدا نمی‌کند. با اینکه هر وقت بخواهد تحقق پیدا کند، باید افرادی ازش تحقق پیدا کند. هر فردی باید جداگانه به صورت یک واحد موجود بشه. یک فرد دیگر هم موجود بشه تا میشه دوتا. دوتا بودن اصلا معناش این. اما این فرد وقتی بخواد تحقق پیدا کنه، اون ماهیت، اون حقیقت باید درش باشه و اون حقیقت لازمش کثرته. پس علامت الکثره باید در این فرد موجود باشه و ممکن نمیشه. پس محال از چیزی که ذاتش مقتضی کثرت باشد تحقق پیدا کنه. یعنی هیچ ذاتی خود به خود مقتضی کثرت نیست. پس اگر کثرتی داره، ناشار از ناحیه غیره. وقتی ناحیه غیر شد میشه معلول. پس وجوب وجود را ما نمیتونیم بگیم خود این یک مفهومی است که علا کثیرین هم میشه به طوری که ذات این وجوب وجود اقتضای کثرت داشته باشه. ناچار باید بگیم این کثرت خارج از ذات وجوب وجود است. وقتی خارج شد میشه معلول، با اون که ذات واجب نمیتونه معلول باشه. ولعل المراد، شاید منظور فارابی این باشه که لو تعدد الواجب به ذات لم یکن الکثرت و مقتضا ذاته. نمیتونیم بگیم خود ذات اقتضای کثرت داره. لاستلزامه ان لا یوجد له مصداق. اگر فرض کنیم یک چیزی خود به خود اقتضای کثرت داشته باشه، حتی یک مصداق هم براش تحقق نخواهد یافت. از کل ما فرض مصداقا له، کی ما میتونیم بگیم این مصداق اون ذات است؟ وقتی که کثرت داشته باشه. کثرت کی تحقق پیدا میکنه؟ وقتی که افرادی تحقق پیدا کنه. در هر فردی که کثرت نیست، و فرض نه که در هر فردی اون ذات وجود است. پس ذاتی که خودش عین کثرت باشد یا مستلزم کثرت باشه، هیچ وقت تحقق پیدا نمیکنه. پس کثرت لازمه ذات نیست، معلول یک امر دیگری است. وقتی معلول شد، باید لازم واجب هم اگر متعدد باشد، باید بگیم در تعددش معلول شیء دیگری است و واجب نمیشه معلول باشه. اد کل ما فرض مصداقا له کان کثیره. باید بنا علانعت الکسره هر فردی ازش موجود باشه. ولای تحقق الله به آهات، کسرت که تحقق پیدا میکنه اون وقتی که فرد فردی به وجود بیان. کی این فرد است؟ اون وقتی که کثیر باشه. و همینطور باید تا بی نهایت بره و امکان ندارد. و از لا واحد مصداقا لهو، پس چون که هیچ وقت واحد مصداق این ماهیت کثیر واقع نمی شود، پس هیچ وقت کثرتی هم برایش تحقق پیدا نمی کنه. برای اینکه کثرت از تکرار واحدها به وجود می آید. و از لا کثیره فلا مصداق له، فالمفروض انه واجب بالذات. فبقی ان تکون الکثرت مقتضا غیره. فقط این فرض میمونه که بگیم این کثرت ناحیه غیر آمده، پس میشه معلول. و هو محال لاستلزام الافتقار الى الغیر الذي لا يجامع الوجوب الذاتي. صلى الله عليه وسلم. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم.
الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه.
سخنان آیت الله مصباحی یزدی درباره فلسفه اسلامی در برنامه آیین حکمت تقدیم شما عزیزان شد. ان شاء الله برای سلامتی آیت الله مصباحی یزدی هم دعا بفرمایید. ساعت 4:15 دقیقه هست و در این لحظات همراه رادیو معارف هستید دوستان.
سحرم دولت بیدار به بالین آمد، سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو به شیرین آمد، مژدگانی بده خلوتی ناف گشاد، مژدگانی بده ای خلوتی ناف گشای، که ز صحرای ختن آهوی مشکین آمد، ای
تلفن همراه شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی، متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، همراه رادیوی شما.
به ساعت 4:20 دقیقه میرسیم و در این لحظه از شما دعوت میکنم از رادیو معارف برنامه حکیمانه رو بشنوید. اخلاق در نهج البلاغه در سخنان حجت الاسلام دکتر رفیعی.
گفتیم عنوان بحثمون رو اخلاق در نهج البلاغه قرار بدیم، چون خود امیرالمومنین روی کرده مهمی از حرفاش حرفای اخلاقی است، مخصوصا تو حکمت‌ها، که بحث منم حکمت‌های نهج البلاغه است.
حکمت 58،
حکمت 40،
حکمت
حکیمانه.
ربو فی تجلا و زهر ربه فی تجلا و زهر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و على آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن على اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله خداوند قلب‌های هممون رو به نور قرآن و معارف اهل بیت نورانی بگرداند، در ظهور با برکت آقامون تعجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث ما در ارتباط با کلمات قصار نهج البلاغه بود با عنوان اخلاق در نهج البلاغه. حکمت 225 نهج البلاغه رو مطرح میکنم که در ارتباط با حسادت. امیرالمومنین میفرماید العجب لقفلت الحساد عن سلامت الاجساد. من تعجب میکنم از آدمای حسود که از سلامت جسم خودشون غافلن، کاری که نمیتونن بکنن، فقط خودشونو مریض میکنن، اذیت میکنن، هرس میخورن، پروندهشونو سنگین میکنن، غیبت میکنن، هی عرض میکنم احساس کمبود میکنن. العجب لقفلت الحساد عن سلامت الاجساد. میدونید حسادت که تو فارسی رشک یا رشک معنا میکنیم، این نیست که اگر یک کسی یه نعمتی رو داره آدم دلش بخواد بگه خب کاش که ما هم داشته باشیم، چرا خدا به فلانی پسر داده، خب به ما هم انشاءالله بده، اون مبارکش باشه، خونه خریده الحمدلله، دخترش شوهر رفته الحمدلله، انشاءالله دختر ما هم ازدواج کنه، این که حرف بدی نیست. زوال نعمت از دیگری رو میگن حسادت، یعنی اینی که آدم بخواد اون نعمت از اون سلب بشه، گرفته بشه، اون در واقع زمین بخوره، خوشحال بشه با زمین خوردن دیگران. این معنای حسادته و این یک بیماری است که هم افسردگی میاره، خیلی هم زیاده تو جامعه، یعنی حالا کم و زیاد داره ولی تقریبا از اون صفاتی است که گسترده است. افسردگی میاره، ناراحتی میاره، لذت داشته ها رو از آدم میگیره، یعنی آدم این ماشینی که سواره هی میگه وای ماشین فلانی، احساس خوشی تو این ماشین نمیکنه، غذای فلانی، خونه فلانی، این احساس میکند که در واقع کمبود داره، لذت داشته ها رو از آدم میگیره، رشد رو از آدم میگیره، ترقی رو از انسان سلب میکنه، تلاش رو از انسان سلب میکنه، تواضع رو از انسان، حس تقدیر رو از انسان میگیره. آدمای حسود نه حس تقدیر دارن نه تواضع دارن، نه لذت داشته ها رو احساس میکنن، دائما با خودشون درگیرن. اون وقت مادر گناه های دیگه هم هست، الحسد و رأس و رذائل، یعنی حسود به خاطر حسادتش غیبت میکنه، به خاطر حسادتش دروغ میگه، به خاطر حسادتش تملق میکنه، سخنچینی میکنه. لذا این بیماری خطرناک که هم باید شناخته بشه هم درمانش رو عرض کنیم خدمت شما، خیلی مهمه که بدونیم چیه، ریشه هاش چیه، عواملش چیه. طبیعی هم هستا، من مثال میزنم، کنکور مثلا برگزار میشه، هم دارن زحمت میکشن، یه وقت 5 تا دانش آموز با هم درس، یا میگن این 2 تا پزشکی قبول شدن، این یکی هم مثلا مهندسی قبول شده، شما قبول نشدی، بخوای نخوای حسادت احساس میکنی. من تو بچه های کوچیکم دیدم، و مثلا 5 ابتدایی، 6 ابتدایی شرکت کردن برای مدارس تیزهوشان نمونه دولتی، با هم درس خوندن، یه مرتبه میگه آب فلانی قبول شد شما نشدی، به حدی ناراحت میشن که اگر اون اولی که قبول شده اگر خبرش دروغه یا بگن اشتباه شده، کیف میکنه، لذت میبره، حالا که من نشدم اونم نشد. یا مثلا فرض کنید تو بحث ازدواج، 5 تا 6 تا دخترن دبیرستان، حالا با هم 2 تاشون ازدواج میکنن، 2 تا نمیتونن، تو فامیل آقا هر 2 همسن و سالن، دختر فلانی خواستگار اومد، یه خواستگار خوب ازدواج کرد، اما این یا نکرد یا ازدواج کرد منجر به طلاق شد. خواهی نخواهی تو ذهن این میاد چرا فلانی اونطور من اینطور، یعنی این حسی که انگار بدش نمیاد این اتفاق برای اونم میافتاد، یا اون زندگی اون برای این میشد، زندگی این برای اون، این میشه همون حسادت. حالا من مثالاشو بخوام بزنم، تو کاسبی بالاخره آقا 2 تا مغازه میزنن با هم دیگه، 5 تا الان تو این قم مغازه هایی هست که همکارن، اما یکی 50 برابر اون دیگری فروش داره. خب حالا حس حسادت پیدا میشه که چرا مثلا کبابی این گرفته، سبحانی این گرفته، ما که با هم شروع کردیم، چرا مغازه این حس حسادت که میشه این زمین بخوره، و حتی خوشحالم میشن گاهی اگه بگن آقا مغازش آتیش گرفت یا ضرری، که این میشه حس حسادت. تو مباحث علمی بالاخره 2 تا 3 تا آدم آزمون میدن برای یک جایی، 2 تا نمره میارن، رأیم میارن، نماینده خبرگانم میشن مثلا، یا این آقا موفق نمیشه. لذا خیلی خودساختگی میخواد حسادت. حالا میگم این که داریم تو اقشار عالم بیشتره، روایت داریم تو عالم بیشتره، دلیلش حالا عرض میکنم. به هر حال من اول از قرآن بحث کنم. خب حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام پیغمبر خداست، حضرت ابراهیم پیغمبر خداست، بچه های خدا به ابراهیم داد، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، ما برای همه شون احترام قائل، سالها نبوت تو آل حضرت ابراهیم از طریق اسحاق بود، یعنی اسحاق پیغمبر شد، یعقوب پیغمبر شد، یوسف پیغمبر شد، پسر دیگری از یعقوب پیغمبر شد، اومد جلو سلیمان پیغمبر، داوود پیغمبر، حضرت موسی، 70 پیغمبر تو بنی اسرائیل گاهی همزمان بودن، 700 تا آیه قرآن راجع به بنی اسرائیل. ای نبوت دست اینا بوده دیگه، بنی اسرائیل میدونید که شما گسترده ترین پیغمبرا رو دارن، گسترده ترین در واقع آیات قرآن راجع بهشون هست، مرتب پیامبر، الواح تورات، وحی آسمانی، تکلم با حضرت موسی، تا اینکه یه مرتبه مسیر برگشت. یعنی این نبوت اومد رفت سراغ بنی هاشم، یعنی رفت رسول خدا، پیغمبر ما از اسماعیل، از اسحاق نیست. و بعد هم فرزندانش از حضرت زهرا سلام الله علیها، امیرالمومنین، به بحث امامت، اینا حسادت می‌ورزیدن. ببینید قرآن آیهش خواستید آدرس میدم ببینید، سوره نساء آیه 54، ام یحسدون الناس